Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام و درود، به بیوگرافی خوش اومدین. این اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی ناپلئونه. من این مدتی کمی سرما خورده بودم، حالا نمیدونم آنفولانزا بود، کووید بود، هرچی که بود، یه کمی راستش حالم خوب نبود و صدام مناسب برای ضبط پادکست نبود. برای همین در واقع این اپیزود قرار بود که خیلی زودتر منتشر بشه، اما خب به خاطر این موضوع حدود 2 هفته عقب افتاد. به هر صورت امیدوارم که امروز صدام جواب بده که بتونم تا آخر اپیزود ضبط کنم. برای تکمیل این اپیزود 2 تا ویدیو توی کانال یوتیوب هست که خوبه که تماشا کنید. اول انقلاب فرانسه است که توش کامل توضیح دادم که چرا و چطور انقلاب شد. اینجا دیگه وارد اون جزئیات نمیشم. و دوم مینی بیوگرافی جوزفین. توی این اپیزود ما جوزفین رو از جایی که با ناپلئون دیدار میکنه برای اولین بار باهاش آشنا میشیم. اما جوزفین زیبا قبل از دیدارش با ژنرال جوان هم کلی ماجرا داشته که توی اون ویدیو براتون توضیح دادم. ماجراهای این دو قسمت طولانی و زیادن اما حسابی جذابن. امیدوارم که دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. در ضمن تمام تابلوهای نقاشی مربوط به اتفاقای مهمم توی اینستا گذاشتم که اگه دوست داشتید میتونید ببینیدشون. اما قبل از اینکه شروع کنیم اجازه بدین که طبق معمول یه پادکست عالی دیگر رو بهتون معرفی کنم، پادکست زاویه. این پادکست توی هر فصلش سر وقت یه موضوعی میره. مثلا توی فصل فعلی دارن انقلابای مهم تاریخ رو بررسی میکنن، اما جالبه که در کنار وقایع تاریخی زاویه میاد درباره مکتبای فلسفی هم که در اون وقایع تاریخی نقش داشتن صحبت میکنه. یکی دیگه از نقاط قوت این پادکست استفاده عالی از موسیقی و افکتای صوتیه که باعث میشه این حس بهتون دست بده که انگار دارین یه سریال صوتی رو گوش میدین. خلاصه که حتما یه سری به پادکست زاویه بزنید و خب دیگه بریم سراغ داستان. در بهار سال 1769 لوتیتزیا و کارلو بوناپارته در حال عبور از کوهستانهای جزیره کورسیکا بودند. اونا شهروندای وطن پرست و مبارز کورسیکایی بودند در حال تلاشی نافرجام برای عقب روندن ارتش فرانسه که به جزیره کوچیکشون که قبلا بخشی از ایتالیا بود حمله کرده بودند. اما واقعیت اینه که مردم کورسیکا هیچ شانسی در برابر ارتش فرانسه نداشتن. بعد از 1 سال جنگ و مقاومت بی نتیجه و هزاران کشته و زخمی، اونا شکست خورده بودن. بالاخره لوتیتزیا و کارلو هم تصمیم گرفتن که بی سر و صدا برگردن خونه. هرچند که این کار با توجه به اینکه لوتیتزیا 6 ماهه باردار بود، کار ساده ای نبود. در 15 آگوست 1769 پسر اونا متولد شد. پسر کوچولویی که با لهجه کورسیکا اسمش بود ناپولیون بوناپارته. اون که درست بعد از شکست تلخ سرزمین مادریش متولد شده بود، کودکیشو در حال نفرت از فرانسه گذروند بدون اینکه بدون روزی امپراتور همون سرزمین میشه. اما پدرش نه. کارلو که تازه 23 ساله و دانشجو بود، تصمیم گرفت که دست از مقاومت برداره. از نظر اون این کار فقط اتلاف وقت بود. کورسیکا شکست خورده بود، ماجرا برای کارلو تموم شده بود. به زودی اون شروع کرد به استفاده کردن از کلاگیسای فرانسوی و کتای گلدوزی شده و کفشای پرزرق و برق برای اینکه می‌خواست تا جای ممکن شبیه به اشرافزاده‌های فرانسوی بشه. کارلو شروع کرد به تحصیل در رشته حقوق. بعدم در انتخابات مجلس کورسیکای تحت استعمار فرانسه برنده شد و به تدریج خیلی خوب تونست خودشو وارد دنیای سیاست بکنه. کارلو و لاتیتزیا یه خونه توی روستا داشتن، یکی هم توی شهر. اونا جزو اشراف کورسیکا محسوب می شدن، اما این به این معنی نیست که واقعا پولدار بودن. در واقع با داشتن 8 تا بچه، اونم توی جزیره‌ای که برای سده‌ها از فقیرترین نقاط اروپا بود، اونا اتفاقاً روزگار خیلی سختی رو می‌گذروندن. دست آخر زوج جوان به این نتیجه رسیدن که کورسیکا واقعاً چیزی نداره که به اونا یا به بچه‌هاشون بده، فقط یک جا بود که میتونست آینده اونا رو تضمین کنه. طبیعتاً فرانسه باشکوه. کارلو به عنوان نماینده کورسیکا وارد ورسای شد. اینجا اون برای اولین بار در عمرش عظمت دربار فرانسه رو از نزدیک دید. فرانسه در اون زمان رشک تمام اروپا بود. هیچ کشوری جمعیت بیشتر و البته ثروتی بیشتر از فرانسه نداشت. البته همه اینا در زمان ورود کارلو دیگه فقط یه پوسته خالی و شکننده ازشون مونده بود. کارلو غرق در زیبایی و قدرت ظاهری ورسای بود و ابداً اهمیتی به زمزمه‌های درگوشی درباره نارضایتی مردم از قدرت مطلق شاه و البته خرجای درباریان که داشت تمام منابع کشور رو ذره ذره به باد می‌داد توجهی نمی‌کرد. در واقع اصلاً براش اهمیتی نداشت. کارلو یک هدف مهم داشت. اون می‌خواست شرایط رو طوری فراهم کنه که بچه‌هاش روزی عضو اشراف فرانسوی بشن و بتونن در ورسای درخشان و طلایی زندگی کنن. ورسای از دور مثل یه شهر کوچیک بهشتی بود و کارلو خیلی خوب میدونست که اونجا جایی نداره. اون توی یکی از بهترین مدارس نظامی فرانسه به اسم کالج نظامی سلطنتی برای ناپلئون یه بورسیه گرفت. ناپلئون کوچولو اولین بار توی زمستون 1778 در حالی که یه پسرک 9 ساله لاغرندام بود پا به خاک فرانسه گذاشت، در حالی که درستم نمیتونست فرانسه صحبت کنه و تنهای تنها بود. برای 5 سال آینده نه از تعطیلات خبری بود، نه حتی اون اجازه داشت به خونه و خانواده‌اش سری بزنه. در تمام این سالا اون ابداً هیچ علاقه ای به فرانسه نداشت و هرگز پدرشو به خاطر خیانت به سرزمینشون نبخشید. اون خودشو رعیت از پادر اومده یک پادشاه ستمگر میدید. 15 ساله که بود به آکادمی نظامی سلطنتی در پاریس فرستاده شد. اونم در کنار فرزندان مهمترین خانواده های اشرافی فرانسه. این آکادمی در کنار آموزش های نظامی اتیکت هم آموزش میداد. هدف این بود که این افسران جوان جنتلمن از این آکادمی فارغ التحصیل بشن. با این دانش آموزا درست مثل افسران خیلی ثروتمند و قدرتمند برخورد می شد. خدمه بهشون خدمت می کردن، بهترین غذا رو براشون سرو می کردن و البته انتظارم می رفت که اونا رفتاری کاملا درباری داشته باشن. این برای پسران خانواده های اشراف خیلی عادی بود. اما نوجوان فقیر اهل کورسیکا اینجا حتی بیشتر از قبل احساس غریبگی می کرد. اما خب ناپلئون واقعا در مسائل نظامی خوب و با استعداد بود و البته که انتظار داشت که به سرعت بتونه پیشرفت کنه و به بالاترین درجات برسه، ولی خب این فقط یه خیال خامی بود. در سیستم پادشاهی فرانسه برای پیشرفت بیشتر از استعداد و تلاش خون اشرافی و ثروت بود که مهم بود. منصبای کلیدی اصلا از قبل برای عده‌ای کنار گذاشته شده بود. از طرف دیگه ناپلئون جوان تصمیم خودشو گرفته بود اون باید هر طوری که شده در بین سطور تاریخ موندگار می شد. بعد از کلی تلاش و شکست خوردن و ناامیدی کامل از سیستم ناکارآمد پادشاهی فرانسه، ناپلئون تصمیم گرفت که اصلاً بره و یه جور دیگه ای معروف بشه. اون رفت سراغ نویسندگی. اتفاقاً توی این کار خیلی هم استعداد داشت. اون اول یه کتاب نوشت به اسم تاریخ مختصر کورسیکا. بعدش هم یه رمان نوشت. اما این انقلاب بود که بناپارت جوونو نجات داد، رهاش کرد و بهش پر و بال داد. در 14 جولای 1789 مردم در پاریس به خیابونا ریخته بودن و شعار برابری و برادری و آزادی می دادن. فرانسه در آشوب بود و سلطنت درست در لبه نابودی قرار گرفته بود. بعد از سالها رنج و نابرابری انقلاب شروع شده بود و البته تا پایانش به سالها زمان نیاز داشت. در همین زمان که شعله‌های انقلاب رفته رفته بزرگتر می‌شد، ناپلئون در خدمت نظامی و البته از پاریس دور بود. اون به مردم خشمگین توی خیابونا اعتمادی نداشت. اما خب از یه تحول بزرگ در کشور خوشحال می‌شد. یه مرد جوون با استعداد 20 ساله بودن تو سال 1789 اتفاق مهمی بود. اینطوری بود که سرنوشت بناپارت جوان و سرنوشت فرانسه با هم یکی شد. 3 سال بعد در طول تابستون ناپلئون برای مرخصی رفت به پاریس و داشت نفسای آخر نظام پادشاهی رو تماشا میکرد. تو ماه جون بود که یه عده از مردم ریختن به قصر و پادشاه رو گرفتن و مجبورش کردن که کلاه انقلابی ها رو بذاره سرش. توی آگوست اونا گارد سلطنتی رو به خاک و خون کشیدن. پادشاه لویی 16 برکنار شد و جمهوری فرانسه متولد شد. ناپلئون مصمم بود که در آینده این جمهوری جوان نقش مهمی بازی کنه. برای این کار اون لازم داشت که برگرده به کورسیکا چون اونجا رو بهتر از هر جای دیگه میشناخت. ناپلئون مرخصی استعلاجی گرفت و سوار کشتی شد و راه افتاد. حالا شهروندای کورسیکا همون حقوق و آزادی‌های فرانسوی‌ها رو داشتن. ناپلئون قصد داشت که درست مثل پدرش اول وارد دنیای سیاست کورسیکا بشه و بعد از اونجا پیشرفت کنه و بشه یه سیاستمدار فرانسوی. در اون زمان یه مردی به اسم پاسکوالی پاولی فرماندار کورسیکا بود. این مرد قهرمان دوران کودکی ناپلئون بود. اون رهبر مقاومت کورسیکا علیه فرانسوی های مهاجم بود. حالا رؤیای ناپلئون این بود که به قدرت نزدیک بشه و کنار پاولی بیسته. اما خب همه چیز به همین سادگی هم نبود. پاولی اصلا به این مرد جوان اعتمادی نداشت. پاولی ناپلئون رو یه مرد جوان بی تجربه اما در این حال زیادی بلند پرواز، زیادی از خود راضی و البته زیادی فرانسوی می دید. اصلا در این نقطه اونا باورهای 100% متضادی داشتن. پاولی این شرایط رو یه فرصت طلایی میدید برای اینکه بره به دنبال استقلال کورسیکا و جنگی رو که در جوانی آغاز کرده بود و باخته بود این بار با موفقیت تمومش کنه. اما در مقابل ناپلئون جوان در این نقطه کاملا با ایده بخشی از فرانسه انقلابی بودن کنار اومده بود و البته اینو به نفع کورسیکا و مردمش و خب طبیعتاً خودش میدونست. زیاد طول نکشید که ناپلئون جوان شد رهبر گروه مخالفان پاولی. در یه چشم به هم زدنی پارتیزانای پاولی و بناپارت با هم در جنگ بودن. اما این اصلا واقع بینانه نبود. پاولی خیلی قوی تر از بناپارت تازه از راه رسیده بود. طبیعتاً ناپلئون شکست خورد. پارتیزانای پاولی حتی ریختن توی خونه‌شون و همه چیزو بردن و شکستن و نابود کردن. مجلس کورسیکا خانواده بناپارت و خائن و دشمنان سرزمین مادری معرفی کرد. بناپارت جوون دیگه واقعا نمیتونست در کورسیکا بمونه. مردم خودش اونو به مرگ محکوم کرده بودن. خانواده بناپارت از ترس جونشون مجبور شدن که از راه کوهستانهای کورسیکا فرار کنن. ناپلئون 24 ساله حالا برای همیشه تبعید شده بود. ناپلئون به همراه مادر بیوش و 3 تا برادرش و 3 تا خواهرش سوار یک کشتی شدن به مقصد فرانسه. ناپلئون به فرانسه رسید در حالی که مردم با خودشون درگیر شده بودن. ماری آنتوانت و هزاران نفر دیگه به دنبال پادشاه سرشون رفته بود زیر گیوتین. شهرها در آشوب بودن و شهرهای مرزی اصلا شورش کرده بودن. حالا ماکسیمیلیان روبسپیر کنترل اوضاع رو به دست گرفته بود. روبسپیر مرد وحشتناکی بود. اون قسم خورده بود که به هر بهایی که شده انقلاب از دست دشمنانش نجات بده. انقلاب جای خودشو به ترور، به وحشت و به دریایی از خون داده بود. همزمان جمهوری جوان تقریباً با تمام اروپا در جنگ بود. بریتانیا و اسپانیا و پروس و اتریش با هم متحد شده بودن تا جمهوری فرانسه رو از پا در بیارن. ناپلئون به سرعت برگشت به ارتش و به تولان فرستاده شد. تولان یه شهر بندری 28 هزار نفری بود که بر علیه جمهوری قیام کرده بودن و بندراشونو برای انگلیسی ها باز کرده بودن. این اولین شانس بزرگ ناپلئون بود. با از راه رسیدن انقلاب تمام افسرای بلند مرتبه ارتش شاهنشاهی یا اعدام شده بودن یا فرار کرده بودن. ارتش وضعیت به هم ریخته‌ای داشت و در اون خلأ قدرت ناپلئون یه شانسی داشت تا خودشو اثبات کنه. اون با شجاعت بی‌نظیری جنگید و سربازاشو رهبری کرد، حتی زخمی شد، اما به جنگیدن ادامه داد. 10 تا کشتی کاملا سوختن و در نهایت بریتانیایی‌ها فرار کردن. کاپیتان بناپارت پیروز شده بود و طبیعتاً ارتقای درجه گرفت. جمهوری جوان همچنان داشت برای زنده موندن به سختی مبارزه می کرد. در مرزها با دشمنان خارجی و در داخل با آشوب و هرج و مرج و طغیان و ترور. روبسپیر هیچ علامتی از رحم و شفقت از خودش نشون نمی داد. اون گفت که آزادی فقط در حالی به دست میاد که جنایتکاران همه سراشون رو از دست بدن. ناپلئون در این شرایط اتفاقاً برای مطرح کردن خودش در عرصه سیاست یه مقاله‌ای در حمایت از روبسپیر نوشت. درسته که مرد جوان از ترور بدش میومد، اما از آشوب بیشتر بدش میومد. البته امید داشت که مسیر وحشتناک روبسپیر در نهایت منجر به آرامش و ثبات در کشور بشه. توی تابستون 1794 دولت روبسپیر بالاخره سقوط کرد. حالا نوبت عاملین ترور بود که خودشون بمیرن. این بار گردن روبسپیر بود که به گیوتین سپرده شد. در بهار بعد از مرگ روبسپیر، ناپلئون دوباره برگشت به پاریس. حالا فرانسه دولت جدید داشت. صدای بلا انقطاع گیوتین‌ها، اعتراضای خیابونی و حتی جنگ‌ها در مناطق مرزی کاملاً به دست فراموشی سپرده شده بود، انگار که یک کابوس کوتاهی بودن در گذشته‌های دور. ناپلئون شروع کرد به رفتن به سالونایی که مهمترین و شناخته شده ترین خانمای پاریس اونجا بودن. ناپلئون در نامه به برادرش نوشت که در پاریس خانم‌ها در مرکز توجهن. اینجا تنها جای روی کره زمینه که به نظر میرسه این خانم‌هان که قدرت اصلی رو به دست دارن. اما خب این خانم‌ها همچین خیلی توجهی هم به این مرد جوون نمی کردن. قابل درکم هست. اون اصلا آدم مهمی نبود. فقط یه سرباز جوان بلند پرواز بود. ناپلئون انگار ته یه بنبست گیر افتاده بود. اون خودشو برای ارتقاء درجه به هر دری میزد، اما هیچ کس بهش توجهی نمی کرد. اون این بار توی نامه‌ای به برادرش نوشت که اگر اوضاع همینطوری بمونه یه روز خودمو میندازم جلوی یه کالسکه. و خب همینجا بود که دوباره آشوب‌های سیاسی یه شانس دومی به اون داد. در 5 اکتبر 1795 یه عده‌ای از مردم پاریس به خیابونا اومدن در تلاشی برای برگردوندن سلطنت. اونا قصد براندازی جمهوری رو داشتن. دولت از ناپلئون خواست تا در برابرشون بیسته. ناپلئون در برابر مردمی که با داس و شمشیر و چوب به خیابون اومده بودن با توپ ظاهر شد و واقعاً هم بهشون شلیک کرد و تعداد خیلی زیادی رو همونجا کشت. 3 هفته بعد اون ژنرال شده بود، در حالی که تازه 26 سالش بود. ژنرال بوناپارت جوان حالا مردی بود که نمیشد نادیدش گرفت. اون با کالسکه زیبا و لباسای نو توی خیابونای شهر رفت آمد میکرد و البته عاشقم شده بود. اسم اون بانوی زیبا ماری جوزف روز دوبارنه بود و خب همه روز صداش میکردن. ژنرال جوان البته باور داشت که حتما باید اونو جوزفین صدا کنه. جوزفین بیوهی 32 ساله با 2 بچه کوچیک از جزیره مارتینیک بود که حالا تنها و بدون حامی غرق در قرض داشت سعی میکرد از خودش و بچه هاش محافظت کنه. همه اونو به عنوان بانوی جذاب و با فرهنگ و البته افسونگر میشناختن.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
جوزفین اصلاً در شرایط خوبی نبود. اون خیلی زود ازدواج کرده بود و همسرشو در عصر ترور از دست داده بود. خودش هم نزدیک بود اعدام بشه که شانسی نجات پیدا کرد. البته الان هم همه می دونستن که اون برای تأمین هزینه هاش و بازپرداخت قرض هاش با مردای مهم و ثروتمند رابطه داشت. ناپلئون همه عمرش یا در آکادمی نظامی بود یا در ارتش. اون خیلی راه و روش برخورد با خانوما رو بلد نبود و در این زمینه اعتماد به نفس کافی رو نداشت. در این زمان هیچ کسی بالاتر و مهمتر از پال بورا نبود. اون مهمترین مرد دولت جدید بود و جوزفین هم معشوقش بود. به همین دلیله که ناپلئون جوزفین رو اولین بار درست در مرکز قدرت ملاقات کرد. جوزفین معشوقه قدرتمندترین مرد فرانسه بود. اون توی سالونای باشکوه رفت آمد میکرد و روابط خوب خیلی زیادی با زنان و مردان مطرح کشور داشت. اما جوزفین میدونست که بورا داره ازش خسته میشه. تاریخ انقضای این رابطه نزدیک بود. پس یه جورایی میشه گفت که اون از سر ناچاری درخواستای ملاقات ژنرال جوونو قبول میکرد. بعد از یه مدتی اونا وارد رابطه شدن. ناپلئون پر از شور و پر از عشق بود و جوزفین هم باش کنار میومد. اما خب خیلی هم اشتیاق خاصی، حتی اشتیاق دروغین هم از خودش نشون نمیداد. وقتی که ژنرال جوان ازش درخواست ازدواج کرد، اون واقعاً دودل بود. ناپلئون همچین خیلی هم مرد جذابی نبود. زیادی لاغر بود، همیشه خیلی جدی بود، اصلاً حس شوخ طبعی نداشت. موهای بلندش همینجوری آویزون بودن و صورتش همیشه زرد بود، یه جوری که انگار مریضه. در روز 9 مارچ 1796، ناپلئون و جوزفین ازدواج کردند. یه آویز گردنبند طلا هدیه ژنرال به همسرش بود. پشت این مدال نوشته شده بود به سوی سرنوشت. بعد آقای بورا، معشوق قدیمی جوزفین، به ناپلئون کمک کرد تا یه موقعیت خوبی رو به دست بیاره. تقریباً بلافاصله بعد از ازدواج، ژنرال جوان به ایتالیا فرستاده شد. مأموریت اون این بود که امپراتوری اتریش و متحدان ایتالیاییشو به چالش بکشه. ناپلئون تا قبل از این هرگز شخصاً یه ارتش رو رهبری نکرده بود. هیچ کس واقعاً انتظار خاصی از اون و این کمپین نداشت. سربازای خودش حتی قبل از این که به اونجا برسه بهش میخندیدن. اون فقط یه ژنرال جوان بود که موقعیتش رو مدیون همسرش بود. البته ژنرال که از راه رسید فقط در عرض چند دقیقه با یک سخنرانی همه رو متوجه کرد که چه کسی اینجا رئیسه و بعد از اون دیگه هیچ کس بی خود نمیخندید. این ارتشی که به ناپلئون داده بودن انقدر خسته و داغون بود که اصلا در شرایطی نبود که واقعا بتونه در هیچ جنگی پیروز بشه. اما خب ژنرال جوان بدون توجه به اینجور مسائل در روز دوم آوریل ارتششو به سمت میدون جنگ هدایت کرد. تعداد فرانسویا خیلی از دشمن کمتر بود، اما در کمال تعجب در عرض فقط دو هفته اونا 6 تا جنگو برنده شدن، هزاران اسیر از دشمن گرفتن و به طرز عجیبی کمر ارتش دشمنو شکستن. در تمام مدت این جنگا اون همیشه و هر لحظه به جوزفین فکر میکرد. اون هر روز برای همسرش نامه‌های عاشقانه می‌نوشت. هیچ روزی بدون اینکه عاشقت باشم و هیچ شبی بدون اینکه در رویاهام در آغوشت بگیرم نمیگذره. نفرین بر بلند پروازی و پیروزی که منو از تو روح زندگیم دور نگه داشته. جوزفین گاهی این نامه‌ها رو برای دوستاش می‌خوند و می‌گفت که این آقای بناپارت واقعاً خیلی سرگرم کننده است. اتریشیا که در ایتالیا شکست خورده بودند، عقب نشینی کردند در حالی که از دست این ژنرال 26 ساله با تکنیکای جدید جنگیش حسابی گیج شده بودند. ناپلئون میشه گفت اولین ژنرال مدرن بود. اون اصلاً به کدهای رفتاری نظامیان سابق اهمیتی نمیداد. اون هر روز و هر روز انقدر حمله میکرد که پیروز بشه. اصلاً هم براش فرقی نمی کرد که مثلا هوا سرده یا هوا گرمه، داره بارون میاد یا داره برف میاد. اون کاری به این کارا نداشت، فقط حمله می کرد. ژنرالای قدیمی اصلاً اینطوری مبارزه نمی کردن. تمام حرکات مرد جوون برای اونا یه سورپرایز بود. در نهایت توی یه جنگ بزرگ و خونین، در حالی که خودش جلوی سربازاش می جنگید و حتی زندگیشو به خطر انداخت، اتریشیا رو کاملاً شکست داد. صدای اسلحه ها خاموش شد و اتریشیا فرار کردند. ژنرال بناپارت با این پیروزی احترام کامل و مطلق سربازاشو به دست آورده بود. در همین لحظه در بین فریادهای شادی و تشویقای سربازاش اون قانع شد که آینده درخشانی براش مقدر شده. اینکه سرنوشت اون پیروزیه. در روز 5 می 1796 ناپلئون همراه ارتش پیروزش وارد میلان شد. مردم میلان با اون مثل یه قهرمان برخورد کردن که آزادشون کرده. ژنرالی که موفق شده بود اونا رو از شر اتریشیای غاصب نجات بده. ژنرال بناپارت جوان توی یه سخنرانی پرشور گفت که ما اومدیم که زنجیرهای شما رو بشکنیم. ما فقط با ستمگرانی که شماها رو به بردگی گرفتن کار داریم، نه با شهروندان ایتالیا. در این نقطه اون بیشتر از فقط یک ژنرال بود. ناپلئون حالا شده بود رئیس دولت نظارتی بر ایتالیا. ژنرال جوون بی صبرانه می‌خواست که همسرش در ایتالیا بهش بپیونده. اون توی نامه‌هاش می‌نوشت که اگر یک روز دیگه بدون تو بگذره من دیوانه میشم. اما خب جوزفین تمایلی به ترک پاریس نداشت. آخه اون به شدت سرگرم رابطه عاشقانه جدیدش با یه افسر جوون بود. یه مرد جوونی که بی نهایت از ناپلئون جذاب‌تر بود. جوزفین تمایلی به ترک پاریس نداشت چون که نگران بود تو ایتالیا حوصله‌اش سر بره. اینجا در پاریس اون یه زندگی لوکس و راحت و پر از مهمونی‌های مجلل و البته عشق داشت. از طرف دیگه علاقه خاصی هم به ناپلئون نداشت. اما خب بالاخره بعد از هفته ها نامه های مداوم ناپلئون که هر بار بهش التماس میکرد که به دیدنش بره، دیگه چاره‌ای به جز رفتن نداشت. یکی از دوستای جوزفین در خاطراتش نوشته که اون روز جوزفین از غم ترک پاریس چنان اشک می‌ریخت که انگار دارن می‌برنش به شکنجهگاه. اون در حالی به قصر با شکوه محل سکونت ژنرال رسید که اون تمام قصر رو به افتخار همسر زیباش لبالب مملو از گل کرده بود. بعد از 48 ساعت رمانتیک ناپلئون برگشت سر کار. ارتش اتریش در این مدت دوباره سرپا شده بود و هنوز تهدید بزرگی برای جمهوری جوان فرانسه بود. افسانه شکست ناپذیر بودن ژنرال دقیقاً از همین جا شروع شد. دهن به دهن چرخید و بعد در مجموعه از نقاشی‌های فوق‌العاده زیبا ابدی شد. واقعیت اینه که ناپلئون فقط یه ژنرال خوب نبود، بلکه در پروپاگاندا هم یک نابغه بود. در واقع ناپلئون به خوبی میدونست که فقط پیروزی در جنگ، در حالی که مردم عادی اونو نمیشناسن، خیلی مهم نیست. اون با این نقاشی ها داشت پیروزی هاشو به مردم عادی فرانسه هم نشون میداد. از همون اول اون با دقتی مثال زدنی تصویر خودشو در ذهنهای مردم ساخت و اینطوری تاریخو ساخت. تمام پورتره‌هایی که می‌بینید از ناپلئون توی حالت‌ها و شرایط مختلف وجود دارن و اون خودش نه تنها سفارش داده، بلکه می‌گفته که چه صحنه‌هایی کشیده بشن، چه کسانی در تصویر باشن، اندازه‌ها چقدر باشه و خلاصه تا ریز جزئیات این تصاویر سفارشیان. در قدم بعد اون روزنامه خودش رو منتشر کرد که خب موضوع اصلی همیشه تشریح پیروزی های ژنرال جوان همیشه فاتح بود. حتی بعضی از مقاله ها رو خودش می نوشت، البته با اسم جعلی. اصلا اون خودش بود که توی اون مقاله معروف نوشته بود که بناپارت مثل سائقه‌ای بر دشمن فرود می آید. به هر حال هر روز که بر شهرت اون در فرانسه اضافه می شد، مردم ایتالیا دیگه داشتن از حضورش خسته می شدن. و خب وقتی که اون با مقاومت مردم محلی روبرو شد، دستور داد تا شهرها رو ویران کردن، روستاها رو سوزوندن و شورشیارم کشتن. ایتالیایی ها دیگه حرفای ژنرال باور نداشتن. اون گفته بود که به ایتالیا اومده تا برای رهایی اونا مبارزه کنه، اما مدام در حال ارسال کاروانهای پول و طلای ایتالیا و البته آثار هنری با ارزش به فرانسه بود. آثار میکلانج، رافائل، 4 تا اسب برنزی باستانی ونیزی و همه به زودی خونه جدیدی پیدا کردن. یه موزه تازه تأسیس در پاریس که قرار بود اسمش بشه لوور. ناپلئون تمام مدت حضورش در ایتالیا رو مدام با اتریشی‌ها در جنگ بود تا اینکه بالاخره در آوریل 1797 ژنرال به پشت دروازه‌های وین رسید. امپراتور اتریش که اصلاً همچین چیزی باورش نمی‌شد، درخواست صلح داد. ناپلئون شخصاً با دیپلمات‌های اتریشی مذاکره کرد. خواسته‌های اون به طرز باور نکردنی بلند پروازانه بودن. ناپلئون بلژیک و بخشایی از کرانه راین رو می‌خواست، از طرف دیگه می‌خواست که یه جمهوری تازه که متحد فرانسه باشه رو در نواحی شمال ایتالیا تأسیس کنه. دیپلمات‌های اتریشی یه چند نفر مرد مسن، اشرافزاده و خیلی مبادی آداب بودن و خب وقتی که خیلی آروم و محترمانه با شرایط ناپلئون مخالفت کردن، با صحنه‌ای مواجه شدن که نه تنها تا اون موقع ندیده بودن، اصلا انتظارش هم نداشتن. ناپلئون با عصبانیت بلند شد و یه سرویس چایخوری آنتیکو با ارزشو کوبید به زمین و خوردش کرد و در حالی که صورتش از عصبانیت کبود شده بود فریاد میزد که این آخر عاقبت امپراتوری کهنه و پوسیده شماست. به هر حال هرچی که باشه اون دست بالا رو داشت. خیلی بالا. دیپلمات ها در گزارششون به امپراتور نوشتن که این مردک دیوانه است. به هر حال ژنرال هر چیزی رو که میخواست بدون حتی کلمه مشورت با حکومت مستقر در پاریس گرفت. ناپلئون میدونست و میدید که فقط در زمینه‌های نظامی استعداد نداره. در واقع اون داشت به همه نشون میداد که به سادگی میتونه در آینده وارد دولت بشه و به عنوان یه سیاستمدار عمل کنه. البته در آینده، شاید آینده دور، شاید در روزهای بازنشستگیش از میدونای جنگ. در پایان سال 1797 ناپلئون بناپارت 28 ساله به پاریس برگشت و همراه خودش معاهده صلحی را آورد که امید می‌رفت شرایط شکننده اروپا رو بهتر کنه. حالا تنها دشمن فرانسه بریتانیا بود که هنوزم سر جنگ داشت. فرانسوی‌ها در آرزوی یک قهرمان بودن، یه ناجی، مردی که مثل یه ستاره‌ای تاریکی ترسناک شرایط پیچیده بعد از انقلاب رو روشن کنه. بعد از انقلاب شرایط سیاسی بد جور پیچیده شده بود و آشوبی به ظاهر بی پایان همه جا رو گرفته بود. دولت‌ها یکی بعد از دیگری می اومدن و شکست می خوردن و می رفتن. در تمام این مدت ناپلئون جوان منتظر اون لحظه مناسب و موعود بود که قدرت رو به دست بگیره. در این فاصله اون ذهنش رو متمرکز کرد بر روی پیروزی های جدید نظامی، پیروزی هایی حتی بزرگتر در سرزمین های دور و عجیب. چند ماه بعد اون با 35 هزار سرباز در مصر بود. فرانسه هنوز با بریتانیا در جنگ بود و ناپلئون امید داشت که بتونه در مصر راه‌های تجاری بریتانیا به هند رو قطع کنه. تو سال 1798 مصر هنوزم در ذهن‌های اکثر اروپایی‌ها یه مکانی به شدت اسرارآمیز و عجیب بود. سرزمین بیابان‌های بی‌انتها، بازارهای مملو از مردانی با لباسهای عجیب و رایحه های عجیبتر و البته نوای بیگانه دینی غریب که روزها در شهر می پیچید. کشور ابوالهول با بینی شکسته که تا گردن توی شنای بیابون دفن شده بود. ناپلئون عمدن به این سرزمین غریب افسانه ها و داستان ها و تاریخ غنی رفت. اون به دنبال یه پیروزی بزرگ و البته به شدت تبلیغاتی بود. تمام برآوردهای نظامی نشون میداد که اصلاً برای یک ارتش اروپایی امکان نداره که بتونه مصر رو فتح کنه. اما ناپلئون خیلی سریع اسکندریه رو گرفت و بعدش هم مرداشو از دل بیابونای بی انتها برد به سمت قاهره. برای قرنها مصر بخشی از امپراتوری عثمانی بود که به وسیله ارتش مملوک یکی از افسانه‌ای ترین جنگجویان تاریخ ازش محافظت می شد. ارتش مملوک به خاطر غرورشون، شجاعتشون و البته بیرحمیشون معروف بودن. جنگجویان ارتش مملوک با آرامشی ناشی از اعتماد به نفسی تاریخی منتظر از راه رسیدن ارتش فرانسه موندن. این مبارزه در واقع جنگ بین اروپای آینده ساز و مملوک‌های تاریخی، جنگجویانی اسیر در گذشته بود. در جنگ بین آینده و گذشته، فرانسوی‌ها به فرماندهی ژنرال بناپارت 30 نفر کشته دادن و ارتش مملوک چیزی بین 5,000 تا 6,000 نفر. جنگ اهرام در کمتر از 1 ساعت به پایان رسیده بود. 3 روز بعد ژنرال با ارتشش وارد قاهره شد. ژنرال غرق در شادی این پیروزی باور نکردنی بود، اما خب رویاهاش به زودی دود شدن و رفتن هوا. آدمیرال بریتانیایی هوریشیو نلسون به کشتی‌های فرانسوی که در ساحل مصر بودن حمله کرد و رسماً منهدمشون کرد. حالا ژنرال و 35 هزار تا سربازش در بیابونای مصر گیر افتاده بودن و هیچ وسیله‌ای نداشتن که باهاش برگردن به فرانسه. در همین زمان همسر ژنرال جوزفین زیبا مشغول خرید یه عمارت زیبای تازه بود. عمارتی به اسم ملمزون که یک کمی بیرون از پاریس بود و 300 هکتار باغ و جنگل اطرافش بود و البته در ملمزون محبوب جوانش هم کنارش بود. بالاخره بعد از مدت‌ها یه نفر این جرأت رو به خودش داد تا ماجرای رابطه پنهانی جوزفین رو به ناپلئون بگه. واقعیت ژنرال رو از درون خورد کرد. برای مقابله به مصر اون سری همسر یکی از افسراشو که در مصر همراهشون بود به عنوان معشوقه خودش انتخاب کرد. فرانسویا به این خانم میگفتن کلوپاترای ژنرال. البته ژنرال خیلی سعی میکرد که ابداً به روی خودش نیاره که اینجا گیر افتاده. اون یه قصری برای خودش دست و پا کرد و شروع کرد به رفتار کردن مثل یک پادشاه شرقی. درست مثل تصویر مدرنی از اسکندر مقدونی. واقعیت اینه که در فقدان قدرتی که در مصر بتونه جلوش بایسته، اون الان حاکم مصر بود. ژنرال تصمیم گرفت تا از این فرصت برای مطالعه تاریخ مصر و رازهای شگفت‌انگیزش استفاده کنه. جالب اینجاست که اون همراه ارتشش کلی هم ریاضیدان و هنرمند و باستانشناس و مهندس برده بود. اونا شروع کردن به مطالعه مصر و مطالبی که جمع‌آوری کردن و نوشتن شد یک مجموعه 24 جلدی. یکی از مهمترین کشفیات اونا یه تیکه سنگ بزرگ سیاه بود که یه چیزایی روش نوشته شده بود. این سنگ روزتا استون بود. در فوریه 1799 ناپلئون 13,000 تا از سربازاشو برداشت و حمله کرد به سوریه. دلیلش این بود که سلطان عثمانی بر علیه کافران فرانسوی در منطقه دستور جنگ و جهاد داده بود. ناپلئون حمله کرد به شهر اکرا. اون شهر رو محاصره کرد، اما اتفاقاً این شهر دیوارای خیلی مستحکمی داشت. این بار اون هر چقدر که سعی کرد شکست خورد. صدها فرانسوی کشته شدن، صدها نفر دیگه بر اثر طاعون جونشون رو از دست دادن. ژنرال محاصره رو ول کرد و با یه ارتش شکست خورده از مردان بیمار و زخمی برگشت به قاهره. کمی بعد در ماه آگوست ناپلئون با تعداد انگشت شماری از همراهاش مخفیانه سوار یک کشتی کوچیک شد و برگشت به فرانسه. اون هزاران نفر از مردانش رو در قاهره فقط با یک نامه عذرخواهی تنها گذاشت. اون نوشته بود که شرایط خاص منو وادار میکنه که به اروپا برگردم. البته دروغم نگفته بود. حالا فرانسه دوباره با اتریش و روسیه و بریتانیا در جنگ بود. جنگ داخلی و آشوبم که کشور رو از درون سست کرده بود. دولت توانایی هیچ کاری نداشت و شایعه‌هایی درباره کودتا در گوشه و کنار شهر به گوش می رسید. ناپلئون با رویای نجات فرانسه از مصر به سمت پاریس حرکت کرد. وقتی که ناپلئون به ساحل فرانسه رسید، خودشو در محاصره مردمی دید که داشتن براش هورا می کشیدن. درسته که کمپین مصر در واقعیت یه فاجعه نظامی بود، اما یه کمپین پروپاگاندای واقعا موفق بود. ناپلئون از این فرصت استفاده کرد و نه در کلام، بلکه در رفتار و اعمالش به مردم نشون داد که شما به یک ناجی نیاز دارید و خب من اینجام. جالبه که اون باور خودشو به مردمم انتقال داده بود. مردم حالا جدی جدی مطمئن بودن که این سرنوشت ژنراله که کارهای مهمی بکنه. روز 16 اکتبر ناپلئون به پاریس رسید. اولین کاری که کرد این بود که رفت خونه پیش همسرش جوزفین. تا به اینجای کار بالانس قدرت همیشه به نفع جوزفین بود. ناپلئون یه سرباز جوان و گمنام بود و جوزفین بانوی زیبا و با کلاس و معروف. اما حالا با پیشرفت مداوم ناپلئون در سالهای گذشته، البته تمام این پیروزی ها و تبلیغات و توجه و اقبال عمومی، شرایط عوض شده بود. ژنرال تصمیم خودشو گرفته بود. اون قصد داشت که جوزفین رو به خاطر خیانت طلاق بده. اون از راه رسید، خیلی عصبانی رفت توی اتاق خودشو، در رو قفل کرد و حتی حاضر نبود که جوزفین رو ببینه. تمام شب جوزفین زیبا پشت در نشست و گریه کرد و قول داد که دیگه هرگز همچین کاری نمی کنه. تا صبح بشه ژنرال نرم شده بود. با طلوع خورشید اونا در آغوش هم بودن. جوزفین دیگه هرگز رابطه دیگه ای نداشت. اما ناپلئون با وجودی که همیشه می گفت که هیچ کس و اندازه جوزفین دوست نداره، همیشه معشوقه های دیگه ای هم داشت. کمتر از یک هفته بعد ژنرال بوناپارت میدید که الان زمان مناسبی که مدت‌ها منتظرش بود فرا رسیده. شرایط کشور انقدر بحرانی بود که ژنرال باور داشت میتونه اصلاً قدرت رو برای خودش بگیره.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.